بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در سیره عقلائیه بود یا سیره بود و عرض کردیم در مقدمات مطالب متعددی، از جمله این که مبحث سیره حق خودش را نگرفته، حقش ادا نشده در مباحث اصولی و کمی در این الفائق به این بحث پرداختن. متأخرین مرحوم آقای صدر، مرحوم شیخ صدر عنایت ویژه‌ای داشتن به مباحث سیره. خود الفائق هم خیلی تحت تأثیر فرمایش های مرحوم شیخ صدر و شاگردان ایشان هست، در حالی که بحث سیره اهمیت خیلی بالایی داره و تصور من اینه که ابعادی داره که هنوز حتی تو الفائق و تو بحث هم خیلی مطرح نشده. گاهی ما در اینجا عرض می کردیم خود سیره ائمه در مباحث سیاسی و اجتماعی از مقوله هایی است که خیلی راجع به اون حدس و گمان وجود داره ولی کمتر ضابطه مند شده. سیره حضرت ابا عبدالله حسین سلام الله علیه در قیامشون، در سکوت قبل از قیامشون، سیره امام باقر، امام صادق، ائمه متفاوت، این سیرهای سیاسی رو ما چه برداشتی میتوانیم ازش بکنیم، چه احکامی میشود ازش برداشت کرد؟ به نظر میاد که اینا همه دارای مدالیلیه. در برداشت هم هر کسی که وارد تحلیل سیره میشه برداشت داره، اون تا پاش روی یک مبانی و مناهج محکم و استواری قرار نگرفته، برای مبانی اصولی و استواری قرار نگرفته. و اونچه که در رسائل و کفایه اونها ما در باب سیره میبینیم مباحث نسبتاً کمیست در این زمینه، در حالی که دایره دلالت اینها واقعا قابل توجهه و بیش از این بایستی مورد توجه قرار بگیره. اصل سیره‌های عقلایی و سیره‌های جاریه در بین مردم، حالا اون سیره‌های مستحدثه هم که خودش داستانی داره که سابق مقدار بحث کردیم و ممکنه حالا بازم یک تکمیله هایی نسبت به اون داشته باشیم. بنابراین بحث سیره به عنوان یکی از امارات، زنون خاصه، یک بحث بسیار کلیدی و اساسی است و جای بسط و تفصیل بیشتره. مقدمات متعددی مطرح شد، از جمله مقدماتی که اینجا مبسوط طی جلسات متعدد مطرح شد تقسیمات سیره بود. قریب 15، حدود 15 تقسیم برای سیره ذکر شد و اون تقسیمات هم بسیار مهم بود و به همین دلیل هم گفتیم ما در این بحث موضوع را سیره عقلائیه و مقید به قیدی نمیگذاریم. سیره یعنی اون رفتاری که در جامعه انجام میشود، اهم از این که این رفتار فردی باشه، اجتماعی باشه، رفتار ناشی از یک انگیزه های عقلائی باشه نباشد، سیرت الناس، اونم به معنای ولو یک نفر یه جایی. دایره بحث یک دایره وسیعی است و همه اقسامی که در قریب 15 تقسیم سابق ذکر کردیم داخل در بحث و مشمول بحثه. اونچه که من اینجا نوشتم البته 13 تقسیمه، قریب 15 تقسیم ما اونجا ذکر کردیم در تقسیمات سیره و عرض میکردیم که همه اونها میتواند مشمول بحث بشه. بله ممکنه که ادله ما همه یک جور نباشه، همه ادله در همه اقسام جاری نباشه، ولی همه اقسام در اون تقسیمات 13-14 گانه جای سؤاله که اون رفتار و سیره چه حکمی را افاده میکنه، چه برداشت حکمی و فقهی میشه ازش انجام داد. این یکی از مباحثی بود که در مقدمه ذکر کردیم و نهایتاً بعد از بیان مقدمات و طرح اون مقدمات و تحریر محل نزاع وارد ادله حجیت سیره شدیم که تا به حال 6 دلیل رو ذکر کردیم، دلیل هفتم رو میخواییم وارد بشیم. این دلیل هفتم در الفائق دلیل ششمه. این که ما دلیل هفتم قرار دادیم علتش اینه که یکی از این ادلهی که در الفائق آمده بود از نظر ما تبدیل به 2 دلیل میشد، ولذا این دلیل هفتمه. دلیل هفتمین دلیلی که برای حجیت سیره می شود اقامه کرد در تنظیم الفائق دلیل ششمه، صفحه 44 الفائق دلیل ششم آمده، در تبویب و تنظیم ما دلیل هفتمه. که می پردازیم به این دلیل، ادله ششگانه قبلی را عبور کردیم و در هر کدام نکاتی که وجود داشته عرض کردیم، حالا جنبندی هامونم بعدها عرض خواهیم کرد. دلیل هفتم ظهور حالی است. تعبیری که اینجا آمده از ظهور الحالی عند السکوت، با این تقریب خیلی مشهوری که همه بارها و بارها شنیده ایم که اگر فعلی در مرعا و منظر معصوم صادر شود و معصوم از آن منع نکند، این عدم منع و سکوت معصوم یعنی تأیید. این تقریر اولیه است که از این دلیل به عمل آمده و خیلی هم قدیمی و رایج شده. اون ادله سابق در کلمات پیشینیان در اقوال اصولیان قبل کمتر ما اون ادله قبلی رو میدیدیم. این مقدار ادله جدیدتر بود که قاعده ارشاد و امر معروف و لا ضرر و امثال اینها. اما این دلیل که ظهور حالی دلیل باشد، این امر و دلیلی است که خیلی رواج داشته و از قدیم در کلمات فقها بوده، ولذا گرچه این در پایان ادله داره قرار میگیره یا در اواخر داریم بحث میکنیم، اما از لحاظ سابقه این سابقه بیشتری داره. این ظهور حالی بیشتر در کلمات اصولیین مطرح بوده و عرض که اجمالش رو بیان کردیم. بخوایم یه مقدار این دلیل رو تفصیلی تر بیان بکنیم، باید این طور عرض بکنیم که این دلیل متوقف بر چند تا مقدمه کوتاه و خیلی واضحه و جمع این مقدمات در واقع ما را به اون نتیجه میرساند که حجیت سیره باشه. این مقدمات هم این طوره که که فعلی صادر شده است در مرعا و منظر معصوم. صدور فعل در مرعا و منظر معصوم، این یک مقدم است. البته جزئیاتی داره و تفاصیلی که بعد بحث خواهیم کرد. فعلا صدور فعل در مرعا و منظر معصومه. بعد خواهیم گفت ممکنه کسی این را یه مقدار تعمیم بده، بگه صدور فعل با اطلاع معصوم ولو در مرعا و منظر نباشه. ولی اونی که الان در تقریر اولیه عرض میکنیم، صدور فعل در مرعا و منظر معصومه. این یک مقدمه. دوم هم عدم ردع یا سکوت معصومه. این که دید، شنید و بر آن آگاهی یافت در حضور او و چیزی نفرمود ردع نکرد، ردع نکرد، منع نکرد، موضع منفی در برابر اون عمل اتخاذ نکرد. اینم مقدمه دومه. و مقدمه سومم اینه که میتوانست رد بکنه و شرایط رد و منع برای او مهیا بود، مانعی جلوی اشاره برای نفی و اتخاذ موضع منفی وجود نداشت. اینا مقدمه سومه. علتش هم اینه که اگر ما احراز بکنیم که امام حضور داشت ولی در تقیه بود، امام در مجلسی بود که شمشیر بالای سرش بود، و یا شرایط دیگر تقیه بود یا عذر دیگری داشت، این عدم مانع برای اعلام موضع اینم مقدمه سومه. این مقدمات مربوط به امام و معصوم البته مبتنی است بر یک پیشفرضی که اونم را ما مفروض گرفتیم، می شود اون را هم حالا به عنوان مقدمه افزود، چون خیلی واضحه جدا ذکر نمیشه، ولی میشه اونم را اضافه کرد به عنوان مقدمه چهارم، و اون اینه که شأن امام هم بیان احکامه و اصلاح عرض شود که اعمال مثلا اینجور چیزی مطالعه، این چیز واضحیه و به عنوان مقدمه مستقل شد، لازم نباشه ذکر بشه، یعنی حتما اینو ذکر نمی کنیم چون این مقدمه بله نه این مقدمه چهارم ذکر نشه، چون این مقدمه یه مقدار دلیل رو نزدیک میکنه به ادله قبلی، باید جدا بشه. اون چه که اینجا میگیم همین سه مقدمه است. در مرعا و منظر کسی فعلی واقع شده، او میتوانسته است منع بکنه ولی او در برابر اون فعل سکوت کرده. این میگن یه ظهور حالی میده که این کار قبول داره او. این ظهور حالی عقلایی، ظهور حالی عقلایی برای دلالت سکوت بر تأیید، دلالت سکوت بر تأیید. اون مقدمه چهارم حتما بذارید کنار، اون مربوط به ادله دیگه است. ظهور عرفی و عقلایی دارد سکوت شخص نسبت به یک عمل در تأیید اون عمل. این مقدماتی است که اینجا ذکر شده. بله؟ بله دیگه، یعنی بله تأیید، مفاد تأیید جوازه، بیش از جواز نیست، اون روشنه، مگر اینکه شرایط خاصی و قرائن ویژه‌ای پیدا بشه از جواز بریم بالاتر، که گاهی هم این رو بحث کردیم. خب بله
راحت میشه.
بله؟
نه
الان اون احوال خاصی که کسی برافروخته شد اخم کرد یا چهره بشاش نشان داد، اونا رو الان دخیل نمی کنیم، اینا رو جدا باید بحث میکنیم. الان سخن در این است که حال سکوت، دم فرو بستن، عدم اتخاذ موضع، همون عدم اتخاذ موضع منفی، این میخواد یه مدلولی پیدا بکنه. این مقصود از دلیل هفتمه که ظهور حالی باشه. برای بررسی مسئله من این مقدمه‌ای ذکر بکنم و بعد حالا ادامه بحث خواهیم داشت. به گمانم در سالهای قبل یه وقتی در همون بحث‌های دارالشفا، نمی‌دونم در بحث‌های فقه و تربیه بود، جایی بود این بحث رو طرح کردیم که دال در دلالت‌ها، دال بر دو قسمه، گاهی دال وجودی است گاهی عدمی است. عدمی ممکنه دلالت پیدا بکنه برای یک مسئله، اون در دلالت هایی که ما باش مأنوس هستیم میگیم چیزایی دلالت بر یه چیز دیگری میکنه، حالا دلالت لفظی عقلی و امثال اینها یا طبیعی و امثال اینها، میشود دوال را دلالتگرها و نشانگرها را تقسیم کرد به وجودی و عدمی. اونی که بیشتر ما با اون انس داریم اینه که دالها و دوال امور وجودی هست. این الفاظ یک امور وجودی هست، وقتی که استعمال بشوند به نحو شفهی یا کتبی مدلولی را افاده میکنند. این دوال لفظی وجودی است و یا در دلالت طبیعی یا در دلالت عقلی یک امور وجودی وجودهای دیگری را هم حکایت میکنه. آتش رو که میبینه این امر وجودی است، دلالت میکنه بر این که دود رو که میبینه امر وجودی است، دلالت میکنه بر این که آتش اینجا افروخته شده. لفظی از کسی صادر میشود به شکل شفهی یا کتبی، این یک امر وجودی است، یک چیز دیگری را هم حکایت میکنه. بنابراین وجود دوال یه وجود حکایتگری است و غالبا و در بسیاری از موارد ذهن ما میره رو همین قسم اول که یک امر وجودی است، لفظ یا هر پدیده دیگری، و دلالت بر یه چیز دیگری میکنه. دوال وجودی که حکایت میکنن از امر دیگری، چه به دلالت لفظی یا طبعی یا عقلی و انواع دلالت هایی که در ذیل این سه نوع کلی وجود داره و در منطق و اصول تشریح شده. اما حقیقت مسئله اینه که ما یه نوع دیگری هم از دوال داریم و اون عدم هاست. عدم هم گاهی میتواند دلالت بکنه بر یه چیزی، عدم هم میتواند دلالت بکنه. و اون وقت ما عرض کردیم که مبحث دوال عدمیه از مباحثی است که فراتر از بحث سکوت و اینها میشود در اصول مورد بحث قرار داد و جای اینم یه مقدار خالی است، در حالی که ما در فقه دوال عدمی رو خیلی بهش توجه میکنیم. یعنی فقهای ما وقتی که وارد بحث های فنی فقهی میشوند در خیلی جاها از اون اعدام خیلی استفاده میکنند، از دوال عدمی خیلی استفاده میشه. عرض شود که این در قاعده آن در قاعده لکان لبانم اینو شرح دادیم، تو همون مباحث اصولی اینو شرح دادیم، گفتیم که قاعده لوکان لبانه که در الفائق هم بحث شده، ما هم خیلی مفصلتر بحث کردیم، اون همینه. میگه لوکان لبانه یکی از مصادیق این دوال عدمی است. میگه ما این را ندیدیم، اگر بود حتما ظاهر میشد. یه مثالی قبلا هم من اینجا طرح کردم در وجوب تعیینی نماز جمعه. ممکنه کسی اینطور بگه که ادله‌ای که لفظی ما داریم دلالتشون بر وجوب تعیینی نماز جمعه در ظهر جمعه تامه، اما یه قرینه وجود داره که شاید مانع بشه از این که ما ملتزم به اون ظهور اولیه ادله‌ای بشیم که تعیین را افاده میکنه. و اون قرینه اینه که وجوب تعیینی نماز جمعه در مذهب اهل سنت خیلی چیز راحتی است، چون اونجا مسافت شرط نیست، اما در مذهب شیعه و امامیه مسافت شرطه، دو نماز در کمتر از مسافت نمیشه برگزار بشه. در مسافت اگر وجوب تعیینی بود، این یک چیزی بود که خود رو در تاریخ نشان میداد که همه در فاصله فرسخ بخوان حضور پیدا بکنن، اونم در زمان قبل که این رفت آمدها ساده نبود، در حالی که ما اینو نمیبینیم. اگر بود این ظاهر میشد، نمیبینیم اینجور چیزی را. اینجا از عدم یک امر داریم ظهور یک جمع زیادی از ادله رو داریم تغییر میدیم، داریم دلالت میکنه برای اینکه اون نیست، اگه بود یه جور دیگه میشد. عرض شود که بنابراین ما دوال عدمی رو در اصول خیلی باید مورد توجه قرار بدیم. یه مقداری در این الفایر به این توجه شده، قاعده لوکانه لبانه، ولی اینم باز اخص از دوال عدمی است. انواعی از دوال عدمی می شود پیدا کرد که می توانند در مقام استظهارات و استنباطات مورد اعتنا و اعتماد قرار بگیرند. یکی از اون دوال عدمی همین سکوته. بنابراین اون چی که در مقدمه بررسی این دلیل خواستم عرض بکنم این است که قاعده لوکان لبان و این قاعده‌ای که اینجا ما داریم ظهور حالی سکوت را استفاده میکنیم، اینا هر دو مصداقهایی هستن از اون دوال عدمی، و دوال عدمی جای بحث مبسوطتر داره. البته ما در چند جا در بحثای اصول یا در فقه تربیت به این دوال عدمی پرداختیم و انواعی از این دوال عدمی رو ذکر کردیم و گمانمون این است که هنوزم جای بحث داره و میتواند در استنباطات هم مؤثر باشه. عدم اقدام ها، عدم قول ها، اینا میتواند مفید احکامی باشه و ظهوراتی را ایجاد بکنه. البته اینجا روشنه، ما وقتی میگیم دوال عدمی، عدم مطلق که نمیگیم، در همه این موارد عدم فی مامن شأنه هست، عدم ملکه هست، عدم ملکه هست که میتواند مفید مسائلی بشه. عرض شود که مثلا از نمونه های دیگر اون اینه که میگه فلان موضوع در قرآن وارد نشده است، یا به اون اندازه‌ای که اون موضوع در قرآن وارد شده مورد توجه قرار نگرفته. عدم ورود خطاب قرآنی نسبت به یک مسئله ممکنه یک مدلولی داشته باشه. جالب اینه که تو همین بعضی از این بحث‌های روشنفکری روی اینم گاهی استدلال حتی میکنن و میگه که مثلا رجم در قرآن نیامده است. عدم ورود یک حد در قرآن به عنوان یک دال عدمی مورد استفاده قرار میگیره. حالا این استفاده که شده درست نیست، چون در روایات هست و اون روایات هم پاش خیلی محکمه، ولی نشانه از اینه که باید دقت کرد. یعنی این دالهای عدمی، یعنی عدم فعل، عدم قول، حتی عدم فعل یا قول در قرآن میتواند مورد استشهاد و استدلال قرار بگیره. از این جهته که فقط خواستم نظرتون رو جلب بکنم به یه بحثی عام از این ظهور حالی سکوت و اهم از اون قاعده لوکان لبانه‌ای که در مباحث سابق در همین الفایق اینها ملاحظه کردی. اهم از اینها یک چیز ریشه‌ای تری وجود داره و اون دوال عدمی است، اعدام ملکه، عدم قول، عدم فعل از ناحیه اشخاص میتواند دلالت هایی داشته باشه. الا ما شاء الله شیوع داره دو الان گریبان کسی رو میگیریم که فلان اتفاق افتاد، شما موضعی نگرفتید، هیچی نگفتید، این ترک فعله، ترک قوله، میگه معنا داره. این ترک قول ها، ترک فعل ها و اعدام ملکه دوال عدمی است که در اصول بابی اوسعی از اینها نیاز داره و باید توجه بشه که جست و گریخته ما جاهایی بحث کردیم، ولی الانم طراحی ورود در این بحث نداریم، ممکنه یه زمانی به اینم بپردازیم، لازم هم هست، چون الان این بحثی نیست که خیلی منقح شده باشه در اصول موجود، و امیدواریم فرصتی بشه به اونم بپردازیم. بله،
میشه
اینا رو گفت که اول
عدنی
محدودیت
دلالتشون
فعل رو
قرار میدن
که
مدارش
کوچیک
باشه،
یعنی
الزام.
حالا ببینید دیگه وارد تفاصیل نشید، من خودم اینجا الان خیلی حرف دارم، ولی وارد بحث شما بخوام بشیم دیگه باید وارد بحث بشیم.
به مقدمه
نه، حالا هرچی به اینجا ربط داره بعد میگیم، ولی ما رو الان نکشونید به یه بحث خیلی بزرگی که عرض کردم واقعا جایگاه بزرگی داره و باید هم توجه بشه، خیلی دامنه داره. اینی که عرض کردم عدمهای خاص، اعدام ملکه، عدم القول، عدم الفعل، ترک القول، ترک الفعل در قرآن، در روایات از ناحیه معصوم میتواند مبدأ استظهارات زیادی بشه، و یکیش اون لوکان لبانه است که حالا قبلا تا حدی بحث کردیم، یکیش همین سکوت در باب سیره است، و در فقه هم حالا سکوت در مقام ازدواج هم بحث شده دیگه، سکوت بکر در مقام استجازه برای ایقاع نکاح اونجا هم بحث شده. این یک مبحث در مقدمه دارم میگم که دوال علی قسمینند، و دوال ترکی و عدمی که در حد اعدام ملکان یک باب وسیعی دارن، یکی از مصادیقش اونیست که اینجا ما باش سر و کار داریم، ولی دایره بحث خیلی وسیع تر از این هاست. این یک مقدمه. یک مقدمه دیگه هم ظهور حالی است. ظهور حالی، این ظهور حالی هم به گمانم ارزش این داره که تو اصول مستقل بحث بشه، اینم مستقل بحث نشده، ظهور حالی. البته در فقه جست و گریخته بحث شده، در همین جام ارجاعاتی به فرمایش‌های آقای خویی و بعضی فقها دادن ملاحظه خواهید کرد. ظهور حالی هم خودش یک داستانی است. این داستان هم از این قراره که ظهور را میشود تقسیم کرد به ظهور مقالی و حالی. همونطور که ملاحظه کردید میگن قرینه علی قسمین، قرائن مقالی، قرائن حالی. و از تعبیر ظهور هم استفاده بکنیم، یه خود اوسعی از قرینه است. ما میتوانیم بگیم ظهورات علی قسمینه. در مقدمه اول گفتیم دوالی که در ظهورات ما پیدا میکنیم علی قسمینه، حالا اون دوال وجودی و عدمی بود، دال در حد ظهور یا در حد اشعار هم، اونم باز وجودی و عدمی است. در بحث دوم هم باید به این توجه بکنیم که ظهور علی قسمینه، ظهور سخن و ظهورات غیر سخنی، ظهوراتی که از احوال و شرایط غیر لفظی به دست میاد. این ظهورات حالی هم یه داستان خیلی وسیعی داره. شما همینجا که کسی وارد اینجا میشه، غیر از سخنانی که رد و بدل میشه، اصلا احوال ما اینجا، نوع نشستنمون و بسیاری از احوال داره خیلی چیزا رو افاده میکنه. بسیاری از این شرایط و موقعیت ها و احوال و از این قبیل تعابیری که متعددم میشه به کار برد، غیر از اون سخنانی که رد و بدل میشه، اینا خیلی معنا داره. این زبان بدنی که امروز هم خیلی روش حرف میزنن، زبان بدن یعنی همون ظهور حالی، زبان بدن، زبان دیپلماسی غیر گفتاری، در دیپلماسی، در روانشناسی، در علوم انسانی خیلی بحث شده. بسیاری از این احوال و شرایط که به مقال نرسیده، بلکه حالت بدنه، حالت نشستنه، نسبت نشستن دو نفره، ترکیب موقعیت، حال آراستگی محله، اینا همه احوالی است که دوالن اینا. بنابراین تو دوال یک تقسیم داریم، وجودی و عدمی، فعل و ترک موضوع اول بود. در موضوع دوم اینه که دوالی که ظهور سازن بعضی مقالی‌اند، بعضی حالند، شرایطند، موقعیتند، از جمله همین زبان بدنی که اینا روش تحلیل میشه تو دیپلماسی. دیگه دیدید چقدر زبان دیپلمات، زبان بدن در گفتگو و دیپلماسی رو محل توجه قرار میدن و خیلی هم آثار برش مترتب میشه و گاهی اون همون زبان مبدع صلح و جنگ میشه، اینقدر اهمیت داره. اینم یک موضوع. به نظرم هر دو موضوع در اصول بایستی مستقل محل بحث قرار بگیره. ما خیلی از قرائن داریم، قرائن حالیه است، ظهورات حالی است، احوال و شرایط و موقعیت ها میاد کلام رو معنا میکنه. خیلی وقتا اصلا لفظ از حقیقت میره به سمت مجاز، نه با قرائن حالی مقالی، بلکه با قرائن مقالی، یا میاد مشترک لفظی رو در یه معنا بهش ظهور میده. و انواع تصرفات در ظهورات اولیه به واسطه قرائن حالی نه قرائن مقالی انجام میشه. این نشون دهنده اینه که ظهورات حالی خیلی مهمه و میشود در موضوعات، در احکام از اونها استفاده کرد. در همینجا در اون فرمایش های خویی اونها ملاحظه کردی، در اون پاورقی میگه من وارد یه جایی میشم، نمیدونم اینجا مسجد یا مسجد نیست، ولی شرایط یه جوریه که ظهور درست میکنه در این که اینجا مسجده یا اینجا مدرسه است. این احوال محیط به موضوع ظهوری درست میکنه برای این که اینجا مسجده و احکام مسجد را باید بر اون مترتب کرد. خب حالا این ظهور حالی معتبره، معتبر نیست، در چه حدی معتبره؟ در این بله
ظهور حالی و مقالی مجموعه دوال وجودی قرار
نمیگیرن؟ احوال، گاهی احوال وجودیه، گاهی عدمیه، رضا بین اینا منوجهه و رضا دو تا بحثه. حال، حال وجودیست، گاهی حال عدمیست، یعنی یه چیزایی نیست آدم ازش استفاده یه چیزی میکنه. نه خیلی جام احوال وجودیه، رضا بین دوال عدمی و دوال حالی و شرایط و اقتضاعات شرایطی من وجهه با هم. این دو تا فصله که باید در اصول بهش توجه بشه. منتها بحث ما اینجا با هر دو ارتباط داره. ما اینجا میگیم که در مرعا و منظر معصوم کاری انجام شده و معصوم سکوت کردن و این سکوت یه ظهور حالی داره. پس یک عدم اینجا یک حالی را ایجاد کرده، یه ظهور حالی ایجاد کرده که عبارت از تأیید و امضا باشه. این دو سه تا مقدمه بود که ذکر کردیم، حالا تفصیلش دیگه فردا.